متخصصی که من پرسش کردم هنگام دیدار با دانشگاه ملی که خلاصه دادم، اون شخص گفت که در خلاصه من این اول، یعنی من واقعا در آنجا در نظر داشتم که کودک گپی راست گپ میزند، اما اونجا یک جمله از وقتی که عادتا خلاصه برام وقتی که متخصص همش رو ذکر میکنن گفت دارد یا ندارد، اما آخران کلمه است فرقیتی همین خلاصه ها. در آنجا فقط دارد میسگه و این متخصص ممکن میگه که ممکن من ندارد دارد گفته خلاصه دادگیم، همچنین همه جنبای آنها یک خیلند.
مادر نابالغ میگوید او را با جزئیات پرونده شناس نکردند و تنها در دست یک نسخه از قرار دادستان بخش را آید به قطع پرونده عیبدار شونده دارد. وی تاکید نمود که برای پورا آموختن حالت پسرش تشخیص کمیسیای پسیخولوژی نیز انجام شده و نتیجه آن به نفع فرزندش بوده است، ولی چنین تشخیص در قرار دادستان جای داده نشده است. زیدولا دولتیارف ادوکات جوان در صحبت به رادیو آزادی گفت بنده است و از صحبت درباره پرونده زیرمایه‌اش خودداری کرد. مسئولان دادستان بخش نیز نخواستند درباره جزئیات این پرونده صحبت کنند. مادر نابالغ که خود آموزگار است تاکید نمود که حادثه به سر پسرش آمده به حالت روحی کودک ضربه زده او را از مکتب و خواندن دور کرده است. حالا میخواهد با کمک روانشناسان پسرش دوباره به حیات مقرری برگردد. جوانی که مقامون نسبتش پرونده را قطع نمودند به قول نزدیکانش ختم کرده دانشکده اگراری است و فعلا در هیچ کجا کار نمیکند. پیوندانش گفتند اتهامات بی اساس نسبت او که چند مدت در حبس قرار داشت با وضع روحی و سلامتیش تاثیر گذاشته است. مادر نابالغ پس از آن که تلاشش برای دادخواهی در ولایت ختلان بی‌نتیجه باقی میماند با نشان ناراضگی به وزارت امور داخلی و کمیته کار با زنان به دوشنبه آمده است. میگوید به او وعده رسیدگی به قضیه آزار جنسی پسرش را دادند و تلاشش را برای مجازات جوان ادامه خواهد داد. سالهای اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه‌ای میشود. در پی چنین حادثه ها جامعه شهروندی از مقام ما درخواست کردند که جزا برای آزار جنسی به خصوص دسترازی به نابالغان سخت‌تر کرده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در اظهارات تازه گروه طالبان را به جنایت جنگی از جمله نسل‌کشی و قتل‌های دست جمعانه در پنجشیر گناهکار کرده است، ولی طالبان که حالا اکثر مناطق افغانستان را زیر دست دارند این ادعا را رد می‌کنند. جبهه مقاومت از کشورهای جهان خواست حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت صبح 12 اکتبر با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش گفت طالبان با ادامه کشتار ظالمانه مردم ملکی، سرکوبگری و اعدام‌های صحرایی، غصب دارایی‌های مردم، تجاوز بر حریم شخصی مردم، اعمال سیاست تبعیضی و تعصب تلاش دارند تا صدای حق طلبانه و آزادی خواهانه ما را خاموش سازند. قتل عامی نمازگزاران در مسجد جامع سید عابد قندوز، کش دادن اجباری مردم ملکی از خانه‌ها و املاکشان به ویژه در ولایت‌های قندهار، بلخ، دایکندی و اندراب‌ها، ناپدیدسازی افراد و قتل‌های دسته‌جمعی در ولایت پنجشیر توسط طالبان نمونه های روشن جنایت جنگی، نسل کشی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است، گفته است احمد مسعود. اما طالبان با تکرار این اتهامات را رد کرده حمله مرگبار در مسجد شیعگان در قندوز را کاری دست اعضای گروه هراس افغان داعش اعلان داشت و محکوم کرد. درباره قتل های دسته جمعانه نمایندگان ارشد طالبان گفتند این معلومات را تحقیق میکنند، هرچند به حقیقت آنها باور ندارند. طالبان گفته است برعکس برای مردم شرایط امن فراهم آورده است تا به منزل های خود برگردند. خبرها درباره قتل ساکنان ملکی در پنجشیر، یگانه منطقه‌ای که مقابل طالبان می‌جنگد، روزهای گذشته هم صدا داد. سفیر افغانستان در تاجیکستان روز 12 اکتبر ضمن یک نشست خبری ادعا کرد که در ولایت پنجشیر گروه‌های دسته جمعی تقریبا 400 نفر یافت شده است. محمد ظاهر اکبر گفت
دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودند، اینا بالاتر از 400 نفر بدون محکمه، بدون پرسان به تیر بسته کردن و در گروه دسته جمعی دفن کردن. تنها و قریه که ما زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بود، نه سلا به دست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مصروف کشتکار بوده.
گروه طالبان که نظارت بر افغانستان را در دست دارد، هفته گذشته درباره کشف یک گروه دسته‌جمعی در این منطقه خبر داد، اما گفت این نفران در وقت جنگ کشته شدند. رهبران جبهه مقاومت در اظهارات اخیر خود از سازمان‌های بین‌المللی تقاضا کرده است که اقدامات لازم و عاجل را جهت رسیدگی به وضعیت رقابت‌بار بشری، حفظ حقوق انسان و ختم جنایت‌های گروه تروریستی روی دست بگیرد. جبهه مقاومت بدون ذکر هیچ کشور مشخص از سیاست به رسمیت نشناختن حکومت طالبان توصیف کرده است. در این انتظارات با آن تاکید شده است که افغانستان نیازمند تشکیل یک دولت فراگیر است تا از منافع همه اقوام‌های افغانستان حمایت کند. جبهه مقاومت از نیروی اصلی میباشد که ضد طالبان میجنگد. نیروهای این گروه اساساً در دره پنجر هستند، هرچند طالبان روز 6 سپتامبر از تصرف کامل این دره خبر دادند، اما نیروهای زیر رهبری احمد مسعود این را رد میکنند. گروه طالبان روز 15 آگوست پایتخت افغانستان شهر کابل را بدون جنگ به دست آورد و اعلان حکومت کرد، ولی حکومت آنها را تا حال هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. تنها نمایندگان چند کشورهای منطقه و آمریکا با نمایندگان طالبان دیدارهای داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی کلی تاجیکستان از پارلمان کشور خواست است جزا برای قانون شکنی از طرف پیاده‌گردان در راه‌های ماشین‌گذر پرزور کرده شود. بر اساس تغییرات نو به قانون، برای گذشتن از بالای گلزارهای کنار راه هم اکنون مجازات پیش‌بینی می‌شود. در این باره من نگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان خبر داد که روز 11 اکتبر شورای این مجلس مسئله سخت‌تر کردن جزا برای پیاده‌گردان را بررسی کرده است. اکثرا رانندگان شکایت می‌کنند که پیاده‌گردان هنگام گذشتن از راه قاعده حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند، ولی بیشتر راننده‌ها جزا می‌گیرند. در خبری پالاته پایانی پارلمان آمده است، پیاده‌گردان قاعده‌های حرکت در راه، علال خصوص در راه‌های اتومبیل‌گرد که در آن شمار زیاد نقلیات حرکت می‌نماید، ویران کرده از جای‌های مقرر نشده گذشته حیات و سلامتی خود و دیگران را زیر خطر قرار می‌دهند. مسئله دیگری که مقامات را نگران کرده است، از بالای راه‌های سه طبقه یا استاکاده گذشتن ساکنان می‌باشد. با گفته مسئولین، ساکنان در وقت عبور از چنین راه‌ها باید از گذرگاه‌های زیرزمینی استفاده کنند. در دوشنبه فعلا دو استاکاده در محله‌های 82 و نزد بیمارخانه معروف و قریه بالا ساخته شده است. در تاجیکستان فعلا برای نقض قاعده حرکت در راه‌ها و یا تشکیل حالت صدموی آگاهی یا تا 180 سومانی جریمه می‌کنند. دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان می‌گوید چنین جزاهای سبک مسئله رعایت قاعده‌های حرکت در راه‌ها از جانب پیاده‌گردان را بهتر نمی‌کند. فعلا معلوم نیست که این مجازات چی قدر سخت‌تر می‌شود. یک تغییرات دیگر به قانون که ممکن است روزهای نزدیک قبول شود، جزا برای گذشتن از سبزوار یا گلزار همشفت راه‌ها و باغ‌های حدود شهر و دیگر محله‌های اهالی نشین می باشد. طبق آمار رسمی گذشته در شهر دوشنبه زیاده از 183 هزار حالت‌های ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه ثبت شده است که قریب 36 هزار آن از طرف پیاده‌گردان صادر شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته ویتنام در دبی مساوی شد. تیم ملی آلمان اولین شده به جام جهانی فوتبال 2022 در قطر راه خط گرفت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی دوستانه منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با دسته المپی ویتنام با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع این بازی در دایره آمادگی منتخب المپی تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 روز دوشنبه 11 اکتبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. هر دو گل در آخری بازی زده شد. لی خوان تو بازیگر ویتنامی ها در دقیقه 82 حساب را باز کرد. گل جوابی را رستم سویرف در دقیقه 88 به ثمر رسانید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان درباره نتیجه بازی دوستانه با تیم ویتنام چنین گفت:
بازی خوب گذشت. رقیبمان دسته پرقوت بود و حساب را کشاد. بچه های ما مقابلت سخت نشان داده توانستن حساب را برابر نمایند. من فکر میکنم که این بازی بین المللی دوستانه پیش از مسابقه انتخاب جام آسیا برای ما منفعت بخش بود.
در جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب المپی تاجیکستان که در دبی جریان دارد 23 بازیگر دعوت شده است. منتخب المپی تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 25 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می گردد در گروه بی با دسته های لبنان 25 اکتبر، نپال 28 اکتبر و ایران 31 اکتبر بازی خواهد کرد. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از 27 اکتبر تا 2 نوامبر بازی های گروه جی با اشتراک دسته های منتخب استرالیا، چین و اندونزیا برگزار می شوند. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایونی سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دویم راحت می گیرند. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال آلمان اولین دسته سیاره شد که به فینال جام جهان 2022 در قطر راحت گرفت. در بازی دوری هشتمی مرحله انتخابی جام جهان، شاگردان هانس دیتر فلیک در مهمانی بر مکیدونی شمالی با حساب 4-0 غالب آمدند و برای تیم‌های گروه جی دست نورس شدند. همزمان در بازی های دیگر این گروه، رومینیا بر ارمنستان با حساب 1-0 و ایسلندیا بر لیختنشتین با حساب 4-0 پیروز گشتند. دو دور قبل از انجام مرحله انتخابی، آلمانی ها در 8 بازی 21 امتیاز به دست آوردند که از رومینیا 8 امتیاز زیاد است. رومینیا در جای دوم قرار دارد. اینچنین به تیم ملی قطر کفالت داده شده است که در قهرمانی جهان 2022 همچون کشوری میزبان مسابقه شرکت ورزد. در مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 21 نوامبر تا 12 دکبر سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد، 32 دسته منتخب اشتراک میکند.
در برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
عزیزم، عاشق شدن مشکل بود از ای عزیزم. چشم منی عاشق چشمی سیاهت یک بار اگه به وفا و مغرور مرا ای عاشق مهربانی من دور من
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
تاجیکستان روزی 9 سپتامبر 30 سالگی استقلالیت کشور را تجلیل میکند. اعلامیه استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شد. آن زمان زرین سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدریدین اسلونوف امضا گذاشت. پیشنویس آن را سال قبل سیاستمدار دموکرات و رهبر جنبش راستخیز طاهر عبدالجبار انشا کرده بود. در میان 15 جمهوری تاجیکستان عملاً یکی از آخرین جمهوری های اتحاد شوروی سوسیالیستی بود که استقلالیت خود را اعلان کرد و 8 ماه بعدش در این جمهوری جوان مستقل آتش جنگ برانگیخته شد. تاجیکستان در این 13 ساله تحولات زیادی را پشت سر کرد. آن را برخی تحلیلگران با دوره جنگ، برقراری بعد جنگ، احیای نظام بسیار حزبی و گوناگون اندیشی و پیشرفت نسبی اقتصاد و حرکت به سمت خودکامگی مینامند. تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان با یک بار تغییر یافتن وضع در افغانستان همسایه راست آمد که بعد 15 آوگوست در اینجا اکثر قلمروهایش زیر نظر طالبان سازمان تندرو اسلامی قرار دارد. تاجیکستان با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد و مهمان امروزی رادیوی آزادی سیاستچیناس پرویز مولاجانوف است که توسط سکایپ از شهر پاریس با ما میپیوندند. سلام جناب مولاجانوف. تاجیکستان تجلیل جشن ها را 7 سپتامبر از پرد نظامی در سراسر کشور شروع کرد که یک تصمیم بی‌سابقه است. اگر دیده باشد به نظر شما چرا تصمیم مقامات چنین شد و یا دوشنبه میخواهد کدام پیام بدهد و با کی؟
به اندازه بنده این شاید پیامی هم وجود داشته باشد در اینجا، چون که وضعیت در افغانستان روز تا روز پیچیده تر و وزنی تر میگردد و در انجام اون وضعیت امنیتی منطقه هم دیگرگون می شود، خطرها هم زیاد می شوند و امکانیت ترکیش ثبات در تمام قلمرو آسیای میانه هم افزایش می یابد. یعنی تا اندازه این یک نمودی، شاید یک نمودی پاسخ، یعنی یک نمودی یادآوری با جهانیان که و همچنین با بعضی از همسایه ها که بشریکان استراتژی و رقیبان احتمالی که تاجیکستان ارتش دارد، نیرو دارد و در وضعیت معین میتوان آن را کاربرد نمود.
یعنی این را میشود همچون پیامی به طالبان هم ارزیابی کرد که این نمایش نیرو است؟
من فکر میکنم که این یک هدف اساسی، البته تهدیدهای دیگر هم وجود دارند در آسیای میانه. شما در یاد داشته باشید اگر در نزدیکی یک نیزوی نظر است وجود داشت میانی تاجیکستان و قرغیزستان و البته یک هشدار است برای همه همسایه ها و اینچین یک هشدار است با جهانیان که تاجیکستان یک بازینگر است که اینچین ذخیره ها و امکانیت های خود را اینچینان دارد.
و اظهارات پرزیدنت امام علی رحمان در باره موضع گیری حکومت تاجیکستان در نسبت حکومت آینده طالبان هم به نظر شما از اینجا منشأ میگیرد؟
تاجیکستان برخورد خود دارد، برخورد ویژه دارد، برخورد مشخص دارد نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد.
بله، و ما دیدیم که طالبان علاقه برای معرفی اعضای حکومت نوی خود به هر حال رهبریت سیاسی خود شروع کردند. تاجیکستان طوری گفته موقعش رو گفته است. به هر حال به نظر شما تا کجا سمتگیری های سیاسی دوشنبه هم میتواند با نظر داشتی تحولاتی که در کشوری همسایه هست تغییر یابد؟
من فکر نمی کنم که حکومت تاجیکستان سیاست و برخورد خود را نسبت به اون چیزی که در افغانستان صورت میگیرد بزودی و با آسانی دیگر خواهند کرد. البته اگر حکومت نو به طور پررا و تفری در افغانستان همه کشورهای همسایه و برقدرت تلاش خواهند کرد که به اون یک نمودی تفاهم و سازش پیدا کنند، همه خانوها در این مورد با واقعیت روبرو شده، شاید در جستجوی یک نمودی سازش خواهند شد، که چون که البته این واقعیت است، دیگر شاید دیگر لوجه دیگر روح دیگر نخواهد بود.
یعنی به نظر شما تاجیکستان حتی در زیر چتر سازمان های مثل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی یا سازمان همکاری های شانهای هم روز نمیتواند موقعش رو دیگر کنند؟
به هر حال به آسانی نمیتواند در وضعیت حالی، چون که در اینجا یک سبب است که اون رو شرح کردن ممکن است به آسانی، چون که باوری نداریم که طالبان دیگر شده است یا دیگر خواهند شد. به فکر ما این جنبشی است که جنبشی افراطی است، یک ایدئولوژی خیلی افراطی وجود دارد و دیگر نشد و دیگر نخواهد شد. به فکر من برخورد تاجیکستان از این صورت میگیرد.
و ما دیدیم که در 20 سال اخیر این موضوع در افغانستان 20 سال اخیر بعد از سقوط دادن رژیم طالبان در سال 2001 جنگ بود و این چالش باقی میماند. خب گذاریم از این موضوع به 30 سالگی تاجیکستان، از استقلالیت تاجیکستان 30 سال گذشت. جناب ملاجانوف، از نظر شما مختصر کدام دستاوردها و مشکلات اساسی کشور به نظر شما بیانگر وضع واقعی و چالش های این کشور می باشند؟
در نسبت دستاوردها البته در دوام 30 سال آنها هستند، خیلی نظر است هستند. این یکومش که دولت داری ملی تاجیکان از دست ندادیم در سالهای 92، با وجود اون که خطر خیلی واقعی وجود داشت، خیلی دیجیدی وجود داشت. دویم که ثبات سیاسی استوار گردید، شبکه کماندانی سرکش ریشکن شد، ترتیبات رو از نو برپا کرده توانستیم. این یک درآمد خیلی نظرس است. در سوم، در نتیجه اون یک ثبات سیاسی پیدا گردید در تاجیکستان، و البته ثبات سیاسی این یک زمینه برای اقتصادیات، برای رشد اقتصادیات عادتا، و اینچنین در تاجیکستان یک دری در برای درآوردن سرمایه بیرونی وز شد، که این هم یک پدیده خیلی خوب بود برای تاجیکستان. متاسفانه بعضی بسیاری از همون تهدیدهای، از همون پروبلمه هایی که باعث جنگ شهروندی در سالهای 90 بودن تا حال وجود دارند، از بین از میون نرفتن، ریشکن نشدن. این البته دردسر برای حکومت و دردسر برای مردم و دردسر برای جامعه، خطر برای آینده.
یعنی این همون چیزی هست که به نظر شما حکومت تاجیکستان باید در سالهای آینده سرش جدی فکر کند، مثل یک درس هست که اصلاح شود.
چون که نظارت کردن این یک چیز، اداره کردن یک چیز دیگر است.
بله.
چون که اداره کردن این نه تنها نظارت کردن، اداره کردن این معنی پیش از همه رشد اقتصادی است، بلند برداشتن سطح اجتماعی و سطح زندگی مردم است.
بله. از نظر بسیار تحلیلگران و یا منقدان تاجیکستان که ما میدونیم شمارشان کم نیست، مشکل عمده حکومت تاجیکستان این است که یک نظام خودکامه بنیاد کرده است، در کشور فضای بسیار حزبی وجود ندارد، انتخابات ها آزاد و عادلانه نیستند و مثلا همون بخش سرمایه که شما گفتید و بخش سرمایه گذاری و صاحب کاری حالا پر از مشکل شده است، بخصوص سالهای آخر به این مسئله زیاد تاکید می شود. همه این را خلاف با معیارهای دموکراتی می دانند که از روی کنستیتوسیون تاجیکستان مثلا همین گونه یک نظام را پیشه کرده است. شما با این انتقادها طور من فهمیدم راضی هستید و عموما هرچند شما نظرتون علاکه نسبتاً گفتید، به هر حال با نظر داشتی این همه به نظر شما دورنمای کشور چی بوده میتواند اگر که این مشکلات حل نشود یا جدی گرفته نشود؟
من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که علاکه دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمی کنم از هم دیگر مسئله های مردم سالاری و از مسئله های اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک برای به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کرده نمیتونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی ناامنی رو ساختن میتونید.
اما به هر حال در میانه های سالهای 2000 اگر یادتون باشد در باره جامعه مردم سالار گفتید، ما سازمان های خیلی نیرومند جمعیتی داشتیم که مسائل حقوق بشر را مطرح میکردن، حل میکردن. یک سازمان جمعیتی تا حاضر با سختی ها میتواند مشکلات خشونت در ارتش را مطرح کند و این کاری کمی نیست.
وضعیت در داخل تاجستان، در اطراف تاجستان دیگر شد. همین جمعه شهروندی پایدار نگردید. واسطه های عبور دیگر پایدار نگردیدن. متاسفانه همون شبکه جمعه شهروندی هم از میون رفت، اونقدر پر قدرت نیست. من فکر میکنم که به حاضر ما یک دو مسئله اساسی داریم. از یک طرف ما باید اصلاحات رو پیش بریم و از دیگر طرف مردم سالاری رو مستحکم نماییم، پایدار نماییم، چون که به هم خیلی وابستند. برای مردم سالاری اقتصادیات پیش بردن در کار. یعنی در اینجا ما میبینم که مسئله اساسی این پیش بردن اصلاحات همه طرفه، پیش از همه در ساحه اصلاحات. وقتی که همین گونه برنامه تحریزی شود، جامعه عمل پوشد، با خوبی با نتیجه خوب انجام داده شود، در این مورد یک صنف میانه ها، یک صنف مردمی با درآمد میانه در تاجیکستان پیدا شوند و این صنف اصلا یک زمینه اجتماعی برای مردم سالاری می باشد. به ساختن چنین قشر، چنین صنف، چنین طبقه، با فکرم نظامی مردم سالاری دیگر در تاجیکستان هم اونقدر آینده ندارد.
خب و در همین جا اگر اجازه باشد برای نتیجه گیری صحبت ما مختصر به همین سوال جواب دهید، اندیخترش این جمله را به نظر خود خاتمه دهید. به استقلالیت تاجیکستان تهدید میکند؟
تهدید میکند عدم حرکت، یعنی انجام ندادن اصلاحات. من فکر میکنم که همون نظام اقتصادی که ما داریم، که اصلا بنا در زمینه مهاجرت مهنتی بنا شده است، این مدل دیگر آینده ندارد، این کهنه شد، اون را دیگر کرد. پیش از همه باید مهاجران مهنتی خود را در دومی دو سال آینده، سه سال آینده کمی کمش با زمین خود، با وطن برگردانیم، با آنها یک جای کاری پیدا کنیم، آنها رو با جای کار تامین نماییم که یک شرایطی پیدا شود که در اون شرایط هر یک کسی که هر یک شهروند تواند که با مهنت حلال، درآمد حلال برای خود و برای والای خود فراهم کرده تواند. این یک وظیفه کلیدی است، این وظیفه حکومت است، این منفیت حکومت در این است، چون که این پیش از همه نه تنها آینده کشور است، نه تنها آینده جامعه است، این پیش از همه آینده خود حکومت است. این منفیت آنها است، این هم مسئولیت آنها و هم منفیت آنها است.
تشکر. هم صحبت ما مهمان امروز رادیوی آزادی بود، سیاست‌شناس پرویز ملاجانف.